بسم الله الرحمن الرحيم.
والذي أعتقده أنه لا موجب لكل هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدمة قبل زمان زيها، فإن الصحيح كما أفاده شيخنا الإصفهاني رحمه الله أن وجوب المقدمة ليس معلولا لوجوب زيها بلا مترشحا منه، فليس هناك إشكال في وجوب المقدمة المثبتة قبل زمان زيها حتى نلتجئ إلى إحدى هذه المحاولات لفك الإشكال تا آخر. عرض می شود که در رابطه با مقدمات مفوته به معضله و مشکله ای برخورد کردیم که از طرفی دو قاعده مسلم عقلی در خصوص مقدمات مفوته داریم و از طرفی هم دو قانون مسلم عقلی در باب مطلق مقدمه واجب داریم که اینها با یکدیگر به حسب ظاهر متعارضند و قابل جمع نیستند. برای جمع بین این قواعد مسلم عقلی و حل تعارض و مشکله، آقایان اصولیین طرق و راه‌هایی را عرضه کرده اند که مجموعاً 4 طریقه و 4 راه است. طریقه اول از مرحوم صاحب فصول بود که در بحث گذشته ذکر کردیم. طریقه دوم از مرحوم شیخ انصاری بود که این را هم عنوان کردیم. طریقه سوم از راه شرط متأخر پیش آمدن که این را هم بیان کردیم و در پایان گفتیم که این طرق و این محاولات هیچ کدام نفی حد انفسها قابل قبول هستند و نه هم به درد حل این معضله و این مشکله می خورن. طریقه بهتری در کار هست به نام طریقه چهارم که مرحوم مظفر به پیروی از استادشون مرحوم اصفهانی این طریقه را در اینجا دنبال می کنن و می فرماین که ما از این راه اون معضلات و مشکلات رو حل می کنیم، احتیاجی به این محاولات و راه حلها هم نیست. بیان مطلب: ما در اینجا کلن در دو مقام بحث می کنیم. مقام اول پیرامون معضله و مشکله اولی است که اصولاً چگونه ممکن است مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب بشه؟ مگر شما نگفتید که وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است؟ به ای معنن از معانی تبعیت؟ اگر تابع هست، خب تابع هیچ موقع پیش از مطبوع خودش محقق نمیشه. اینجا چطور متصور هست که هنوز ذل مقدمه واجب نشده، پیشا پیش این مقدمات مفوته واجب بشن؟ این یک مشکل. مقام دوم پیرامون معضله و مشکله دومی است که مسئله استحقاق العقاب باشه. فرض این است که پیش از وقت این ذل مقدمه بر ما واجب نشد، پس تحصیل مقدماتش هم بر ما واجب نیست. ما حق داریم الان این مقدمات رو ترک کنیم. وقتی هم این مقدمات رو ترک کردیم، وقت الواجب و زمان الواجب که فرا رسید، در اون ظرف زمانی هم انجام این واجب مقدور ما نیست، متمکن ما نیست. وقتی مقدور نبود باز هم بر ما واجب نمیشه. وقتی واجب نبود مخالفتش علل قاعده نباید عقاب داشته باشه. شما چه جور آمدید گفتید عقل قاطع هست و مستقل است به این که تارک این مقدمات عقاب میشد بر ترک ذل مقدمه در ظرف زمانی خودش؟ این رو چه جور حل کنید؟ اما مقام اول، مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما به پیروی از استادمون جناب اصفهانی رحمت الله علیه عقیدمند هستیم به این که منشأ اصلی تمام این شبهات و اشکالات و سرچشمه تمام این ایرادها در این نکته نهفته است که آقایان مشهور از جمله صاحب فصول، از جمله شیخ انصاری و دیگران آمدن وجوب مقدمه را معلول وجوب ذل مقدمه دانستن و روی این اصل که گفتن این معلول است دچار این مشکل شدن که حالا که این معلول هست و معلول هم تابع علته، پس چطور شده که در مقدمات مفوته این تبعیت حفظ نشده؟ چطور شده است که اینجا قبل از این که ذل مقدمه واجب بشد مقدمه واجب شده؟ روی قانون معلولیت دچار این اشکال و این سوال شده اند. بعد هر کدوم به سلیقه خودشون راه حلی را پیشنهاد کرده اند، طرحی را ارائه کرده اند به این مجلس علما تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. اما به عقیده ما همین ریشه و منشأ اشکالات و شبهات این باطله. ما اساساً قبول نداریم که وجوب المقدمه معلول وجوب ذل مقدمه باشد. وجوب مقدمه مترشح باشد از وجوب ذل مقدمه به نوع ترشح معلول از علت، ما این را قبول نداریم. اگرچه برای شما خیلی تازگی داره و تعجب داره، چون اذهان شما پر شده از قول مشهور و از سخن مشهور که اونها مسئله علیت و معلولیت رو قائلن و این را یک امر قطعی و مسلم گرفتن و حاضر نیستید به این زودی ها سخن ما رو بپذیرید که آقا چطور میشد علیت و معلولیت در کار نباشه. اما ما وحشتی نداریم، ما سخن حقمون رو میزنیم، برخلاف مشهورم باشه باشه، مهم نیست، مگر سخن مشهور وحی منزله. اگر ما برهان و منطق متقن‌تر و مستحکم‌تر داشتیم، بله با قول مشهور هم مخالفت میکنیم. بلکه ما مطلبی داریم که بالاتر از این حرفی است که الان زدیم. با اون مطلب رو اگر به شما ارائه بکنیم تعجب شما بیشتر میشه و اون مطلب اینه: ما خودمون وجوب شرعی مقدمه را قبول نداریم. در گذشتم به مناسبت‌های هی اشاره کردیم، در آیندم در النتیجه که نزدیک هستیم تفصیلاً میاد. ولی بنابر قول مشهور که مقدمه واجب را قبول دارن و میگن مقدمت الواجب وجوب شرعی مولوی دارد، ما میخوایم بگیم که علی هذا القول اصولاً باید مقدمات مفوته پیش از ذل مقدمه واجب بشن. نه تنها اشکالی نداره، بلکه واجب بلازم است و لابد من هست که وجوب مقدمات مفوته مقدم باشد بر وجوب ذل مقدمه. این ادعای برتری است. حالا برای اثبات و توضیح این مطلب که اصولاً چجور میشد اگر قائل به وجوب شدیم حتما باید مقدم باشه و رد اون ریشه و اساس اشکالات که قول به معلولیت باشه، ما بحث رو از اینجا شروع میکنیم. ابتداءً برای شما یک کبرای کلی رو بیان میکنیم که این کبرای کلی مربوط میشد به مطلق اوامر شرعیه، اما از اوامر نفسیه و استقلالیه و اوامر غیریه و طبعیه. بعد این کبرای کلی را تطبیق میکنیم بر مبحث مقدمت الواجب به قول مطلق، چه مقدمه مقدمه مفوته باشد و چه مقدمه مقدمه غیر مفوته کلی. بعد که این کلیات رو حل کردیم، وارد میشیم در مبحث خودمون که مبحث مقدمات مفوته باشه. بحث را در اینجا توضیح میدیم و نتیجه ای را که مطلوبمون هست به یاری خداوند خواهیم گرفت. اما مرحله اول، بیان اون کبرای کلی. مقدمتاً باید بدونیم که ما افراد بشر هر کار اختیاری که میخواییم انجام بدیم و از ما سر میزند، ابتدا مراحلی را در ذهنمون طی می‌کنیم، در محیط روحمون طی می‌کنیم تا بعد اقدام می‌کنیم و اون عمل را انجام می‌دیم. اون مراحل این است که اولین مرحله تصور این عمله، که این عملی را که می‌خوایم انجام بدیم و مطلوبمون هست با همه اطراف و زوایاش در محیط ذهنمون بیاریم و تصور بکنیم. این یک مرحله. مرحله دوم مرحله تصدیق به فایده است. یعنی ذهن ما و اراده ما و عقل ما حکم بکند به این که این عمل برای ما فایده دارد تا بریم به سراغ انجامش. انسان عاقل کار عبث و کار لغو و کار بیهوده و بدون فایده که انجام نمیده. اینم مرحله دوم. مرحله سوم به دنبال تصدیق به فایده شوق به اون عمل در انسان ایجاد میشه، اشتیاق به انجام اون کار در انسان زنده میشه. مرحله چهارم این شوقی که در انسان پیدا شده شدت پیدا میکند، شوق مؤکد می شود، شوق مضاعف می شود و به سرحد اراده می رسد، اراده حتمیه، به گونه ای که اگر هیچ مانعی نبود انسان از جا کنده می شود، تحریک عضلات می شود، حرکت می کند و به دنبال انجام اون کار روان می شود. این ها مراحلی است که هست. بنابراین اراده حتمیه نسبت به انجام کار که همون مرحله تحریک عضلات هست، این اراده مسبوق است به شوق به این عمل. شوق هم مسبوق است به تصدیق به فایده نسبت به این عمل. تصدیق به فایده هم مسبوق است به تصور این عمل. این مراحل را باید سپری بکنیم و طی بکنیم تا بعد بتونیم این عمل را انجام بدیم. خب این یه مقدمه. در هر کار اختیاری که بشر میخواد انجام بده، کار دینی کار دنیوی، قصه از همین قراره. با حفظ این مقدمه، نسبت به افعال خداوند و کارهای الهی که اوامر و نواهی اوست در بخش امور تشریعی و یا ایجاد و اعدام اوست در بخش امور تکوینی، میگیم خدای متعال دارای دو دسته از افعال است. بخش اول افعال تکوینیه که عبارت است از همون ایجاد موجودات در جهان خارج و در جهان کون، که به قول قرآن در سوره مبارکه یاسین انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون، همین که اراده کرد اون موجود در خارج متحقق می شود. اینها اراده های تکوینیه هست، افعال تکوینیه. بخش دوم افعال تشریعیه خداوند است که در عالم تشریع و در عالم اعتبار اینها ایجاد میشن، با اونا عبارتن از اوامر و نواهی. ذات حق عملی را بر بندگانش تحریم میکند، میگه لا تفعلو، عمل دیگری را بر انسان واجب میکند، میفرماید افعلو و امثال و ذلک. خب با این بیان مختصر در میابیم که علت فاعلی و به وجود آورنده اوامر و نواهی ذات حق است، هو الامر هو الناهی. اما خداوند هم مثل ما افراد بشر و بلکه خیلی بالاتر از این حد فاعل مختار و قادر مختار است، نه فاعل موجب که به جبر کار از او سر بزند. اگر قادر مختار است کما ثبت در علم کلام، قادر مختار افعالش مسبوق به اراده است، تا اراده نکند کاری انجام نمیشه و صادر نمیشه، و اراده مسبوق به شوق است. یعنی در ابتدا باید در آمر شوق به انجام این عمل از بندگان پیدا بشه. این یک. تصدیق و تصور اونجا دیگه نیست، اون مراحل روشنه، عالم الغیب است. ابتدا شوق به انجام عمل در بندگان از بندگان در مولا پیدا بشد، این یک. هنگامی که شوق آمد و مقتضی آمد، اگر چنانچه مانعی در کار نباشد که به این موانع اشاره خواهیم کرد در ادامه بحث، این شوق مولا به سرحد اراده حتمیه میرسد، علت تامه میشد، و وقتی به حد اراده حتمیه رسید مولا بندگانش را به انجام این کار امر میکند، یعنی در اونها جعل دائی میکند، اونها را به سمت انجام این عمل تحریک میکند. این راجع به اوامر مولا و راجع به افعال تشریعیه خداوند. این یه قانون کلی نسبت به کلیه افعال اختیاریه. حالا بیایم این کبرای کلی را تطبیق بکنیم بر مسئله مقدمت الواجب و امر غیری. اون چی که در این کبرای کلی ذکر شد مربوط میشه به مطلق اوامر، اما از اوامر نفسیه مثل اقم الصلات یا اوامر غیریه مثل امر به وضو و قطع مسافت و امثال ذلک. مطلق اوامر اونجا، از جمله این مطلق الاوامر خصوص اوامر غیریه و اوامر مقدمیه است. در اینجا میگیم اگر بنا باشد مقدمه واجب وجوب شرعی داشته باشد، امر مولوی داشته باشد، همون مراحل باید طی بشه. یعنی در مرحله اول باید در مولا و آمر شوق به انجام این عمل از بندگان پیدا بشه، ولو بعدن میگیم این شوق شوق اصلی نیست بلکه شوق تبعی است، به تبع ذل مقدمه شوق به مقدمات هم پیدا کرده. بعد اگر چنانچه مانعی نبود این شوق در مولا به سرحد اراده حتمیه میرسد، بعد اراده حتمی همان و دنبالش امر به انجام این مقدمات همان. این مراحل در اینجا هم طی میشه، منتها اوامر غیریه و اوامر مقدمیه همونطوری که الان اشاره شد خاصیتشون اینه، خصیصه اصلیشون این است که از طرف مولا یک شوق مستقل و علاهده و یک اراده مستقل و اصیل به انجام این مقدمات تعلق نمیگیرد، بلکه همیشه و همه جا شوق مولا به انجام این مقدمات به تبع شوق مولا نسبت به انجام ذل مقدمه است، نه استقلالاً. چجور به تبع؟ روشنه. برای اینکه وقتی قادر مختار و فاعل مختار اشتیاق به انجام یک کاری داشت و انجام یک عملی مطلوبش بود و اون کار هم مقدماتی داشت، حتماً و جزماً به تبع شوق به انجام اون مقدمات هم پیدا میشه. فلذا شوق ذات حق به امر به مقدمات یک شوق طبعی است نه یک شوق اصلی. سابقا هم به مناسبت این حرف ها رو زدیم، الان هم باز اشاراتی به این نکته داشت. خب این هم مربوط به مطلق مقدمه واجب که قانونش اینه. حالا بیایم باز بحث رو محدودتر بکنیم، دامنه بحث رو بیاریم روی بحث مقدمات مفوته که الان مورد حاجت و مورد بحث ماست. می‌فرمایند که هرگاه مقدمات واجب از مقدماتی باشن که الا ولابد باید قبل از زمان ذل مقدمه و خود واجب انجام بگیرن و اگر چنانچه جلوتر انجام نشوند و ترک بشوند، عدم اینها و ترک اینها سبب تفویت واجب در وقت خودش میشه. خب در این جور موارد بلا اشکال از سوی مولا یک شوق طبعی بنسبه به انجام اون مقدمات در زمان سابق در زمان ذل مقدمه پیدا میشه. این یه چیز طبیعی است، همونطوری که قبل از وقت شوق به ذل مقدمه هم در مولا هست، منتها چون شوق به مقدمات فعلا مانعی نداره، مقتضی موجود است و مانع مفقود، این شوق در مولا به سرحد اراده حتمیه میرسد و به دنبال اون امر فعلی از مولا به این مقدمه تعلق میگیرد. مراحلش طی شده، مراحل قانونیش طی شده، امر به مقدمه میاد و فعلیت هم پیدا میکنه. اما برخلاف ذل مقدمه که در اونجا هم شوق به انجام صلات قبل از وقت هم در مولا هست، میخواد که بندگانش این عمل را انجام بدن، منتها این شوق مانع داره، به درجه فعلیت نمی رسد و اون مانع این است که هنوز زمان انجام ذل مقدمه نرسیده. چون نرسیده، شوق به ذل مقدمه به درجه اراده حتمیه نمی رسد و وقتی به درجه اراده حتمیه نرسید، از سوی مولا امر حتمی و بعث حتمی و امر فعلی به ذل مقدمه تعلق نمی گیرد. اما برخلاف مقدمات این روال عادی کار. خلاصه کلام اینه که ما میخوایم بگیم هم شوق به مقدمات و هم شوق به ذل مقدمه هر دو پیش از زمان عمل و پیش از حصول وقت هر دو در مولا موجودن و شوق به مقدمات هم تا به تبع شوق به ذل مقدمه است و منبعث از شوق به ذل مقدمات، این را هم منکر نیستیم، منتها چون شوق به مقدمات مانعی نداره، به درجه اراده حتمیه میرسد و مولا امر به این مقدمات میکند الان، اما شوق به ذل مقدمه چون مانع دارد به درجه اراده حتمیه نمیرسد، فلذا امر فعلی هم از طرف مولا نسبت به این ذل مقدمه در کار نیست. نتیجه این حرفا اینه که با این بیانات ما معتقدیم که اصولا مقدمات مفوته پیش از زمان وجوب ذل مقدمه واجب می شوند و هیچ گونه محظور و مشکلی هم از اون محظورات که گفته شد نیست، نه تنها محظوری ندارد که بلکه لابد من هست، حتما باید چنین باشه، و اگر غیر از این باشه محظور داره و مبتلا به اشکال است. خیلی عجیب. می فرماید نه آقا، از این کلام ما تعجب نکن، عجیب و غریب این سخن رو نشمار. مسئله یک مسئله عادی است، مسئله یک مسئله طبیعی است، این یک قانون عام و کلی است. اگر میخوای این مطلب رو حل و هضم بکنی، ابتدا این امر را در مورد خودت با وجدانت پیاده بکن، نسبت به افعال اختیاری خود انسان‌ها این مطلب رو پیاده بکن، البته خواهی یافت که نسبت به خداوندم مسئله مشکل نیست. بیان و ذلک. ما انسان‌ها وقتی که به انجام یک کاری اشتیاق و علاقه نشون میدیم و دوست داریم که اون کار بشه، به تبع مقدماتش هم برای ما مشتاقون الی میشه، شوق به انجام مقدمات هم پیدا میکنه. مثلا میخواییم حج بکنیم، طبیعی است که شوق به قطع مسافت هم داریم برای رسیدن به وصل یار، برای رسیدن به انجام حج، یه چیز طبیعی است. و حیث این که مقدمات عمل اسمشون با خودشون مقدمن و باید جلو جلو انسان اینها را انجام بده تا به تواند ذل مقدمه را در وقت خودش انجام بده، طبیعی است که شوق انسان به انجام مقدمات جلوتر از انجام ذل مقدمه به درجه اراده حتمیه میرسه. اللهم بیر بیر قدم را اندک اندک برمیدارن و جلو میرن. فعلا انجام مقدمه برای او فعلیت داره و حتمیت داره، اراده حتمیه به انجام این مقدمات میاد و حصول اراده همان و تحریک عضلات همان، انسان از جای کنده میشه و به سمت انجام مقدمات حرکت میکنه. این نسبت به انجام. اما انجام ذل مقدمه چند روز فاصله داره، هنوز بهش نرسیدیم و از همین حالا اراده حتمیه نسبت به ذل مقدمه معنا نداره، تحریک عضلات نسبت به ذل مقدمه معنا نداره. شوق است، در حد امکان است. معنیش این است که ممکنه ما در آینده بعد از طی این مقدمات و ایجاد اون مقدمات باز با اختیار خودمون اراده حتمیه نسبت به انجام ذل مقدمه پیدا بکنیم، اگر تا اون موقع همچنان این شوق در ما زنده باشه. و ممکن است اون موقع این شوق در ما بمیرد، عوامل دیگری پیدا بشه و اراده حتمیه نسبت به ذل مقدمه نداشته باشیم و اصلا انجامش ندیم. این در مورد ما انسان ها. همین معنا در مورد افعال تشریعیه خداوند هم عیناً همینطوره. یعنی چون زمان مقدمات واجب در زمان خود واجب تقدم داره، لذا نسبت به مقدمات واجب انسان یک اراده حتمیه پیدا می کند، مولا یک اراده حتمیه پیدا می کند و دنبالش امر می کند به این مقدمات، دیگه مانعی نداره. اما برخلاف ذل مقدمه که اونا چون مقید به وقت هستن، مشروط به وقت هستن و هنوز زمانشون فرا نرسیده، لذا امر فعلی و اراده فعلی نسبت به اونها نیست، فقط شوق است. وقتی اراده فعلی نبود امر فعلی نداره، وقتی امر فعلی نبود وجوب فعلی هم در کار نیست. خب با این بیانات ما دیدیم که مسئله اصلا تعجب آور نیست، بلکه مسئله کاملا یک مسئله طبیعی است. اگر غیر این باشه جای تعجبه. بعد می فرماییم که این مطلبی که ما گفتیم یک قانون همگانی است، یعنی در هر کجا که متقدمی و متأخری باشد، این چنین است که از همون اول انسان شوق به انجام اون آخر و متأخر داره، ولی این شوق، این چنین نیست که من اول الامر به درجه اراده رسیده باشد. تدریجاً و اندک اندک و گام به گام به مرحله اراده حتمیه می رسد و تدریجاً این مقدمات را از سر راه بر می داریم تا به اون ذل مقدمه برسیم. اصولاً در کارهای تدریجی قصه همین است، در کارهای مقدمه دار قصه همین است. انسان این کار را قدم به قدم انجام می دهد تا می رسد به مطلوب. یک ساختمان با عالی و مجلل اصولاً در کلیه کارهای تدریجی مطلب از همین قراره. شما شوق دارید به انجام فرض بفرمایید صلات، خب قدم به قدم میرید، وضو میگیرید، بعد تکبیرت الاحرام میگید تا به آخر میرسانید. ذره ذره این شوق ها به سرحد اراده میرسد و هی کار انجام میدید. شوق دارید به انجام به ساختن یک ساختمان مجلل، یک آپارتمان خیلی زیبا، از قدم اول شروع می کنید، ذره ذره این رو می سازید تا تکمیل میشه. شوق دارید به این که به درجات عالیه علمی، به درجات عالیه معنوی برسید. خب ذره ذره، اندک اندک، قطره قطره جمع گردد ونجهی دریا شود. یه چیز کاملا طبیعی است که انسان در افعال تدریجیه نسبت به هر جزئی که الان در اختیارشه شوقش به حد اراده میرسد اون رو انجام میده، نسبت به اون اجزایی که در آینده در اختیارش قرار میگیرد فعلا فقط شوق است، اما اراده حتمیه نیست. با این بیانات ما ملاحظه کردید که اصلا قول مشهور، قول به علیت و معلولیت از ریشه باطله. کی گفته است وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است؟ نه، وجوب مقدمه معلول شیء دیگری است. و مسئله تبعیت به این معنا هم قابل قبول نیست. ما قبلا گفتیم تبعیت در مقدمه واجب به معنای چهارمه، نه به این معنای سوم که مشهور میگن. پس نه تنها این عجیب و غریب نیست که مسئله کاملا یک مسئله طبیعی جلوه میکنه. بعد یه اشکال و جوابی هم هست که تا به اونجاها برسیم. بل لذی اعتقد، و اون چرا که من مصنف معتقد هستم در این مقام برای حل این معضلات، این انهو لا موجبه، اصولا به عقیده ما هیچ موجبی نیست و هیچ ملزمی نیست که ما رو ملزم بکند برای پذیرش این محاولات و توجیهات. لا موجبه برای هیچ یک از این محاولات و توجیهات به منظور تصحیح و درست کردن وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان ذل مقدمه، هیچ عاملی برای این جهت وجود نداره. ما نظرمون غیر از اینه. فإن الصحیح، ما معتقدیم که قول حق کما افاده شیخنا الاصفهانی رحمه الله، اون چنانی که مرحوم اصفهانی فرموده در کتاب نهایت الدرایه که حاشیه ایشون هست بر کفایت الاصول در جلد اول صفحه 184 به بعد، اونجا قول صحیح به نظر ما همچنان که استادمون میرزا مرحوم اصفهانی محقق اصفهانی گفته، فإن الصحیح این است که ان وجوب المقدمت لیس معلولا لوجوب زیها، وجوب مقدمه اصلا معلول وجوب ذل مقدمه نیست تا این معضلات و مشکلات پیدا بشد که برای مشهور پیدا شده. ولا مترشحن منه، وجوب مقدمه مترشح نیست از اون وجوب ذل مقدمه به نوع ترشح معلول از علت تامه که رشحه از رشحات اوز، جلوه از جلوات اوز، این چنین نیست. الیس هناک اشکالون، اگر این معلول اون نیست، متفرع بر این سخن، پس نیست در این مقام در رابطه با مقدمه واجب در ما نحنوفی هیچ اشکال و شبهه و ایرادی در رابطه با وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان ذل مقدمشون هیچ مانعی ندارد که این قبلا واجب بشه، بلکه طبیعیش همینه. حتی نلتجعه، اشکالی نیست تا ما پناهنده بشیم و مستر بشیم به سوی یکی از این محاولات و توجیهات مذکور سگانه برای فک اشکال و باز کردن این معضله و مشکله و حل اشکال، می دانید سرچشمه تمام این شبهات از کجاست؟ و کل هذه شبهه، ریشه این شبهه، تمام این شبهه و اشکال، انما جاءت منحصرا، سرچشمه گرفته و پیدا شده من هذا الفرضی که مشهور دارن، و هو فرض معلولیت وجوب المقدمه لوجوب زیها. اول آمدن این فرض غلط را پذیرفتن که وجوب مقدمه معلول وجوب ذل مقدمه است، بعد مبتلا به اشکال شدن که اگر معلول هست، خب معلول قبل از علت ممکن نیست پیدا بشه، چجور در مقدمات مفوته مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب شده؟ این معنیش این است که معلول قبل از علت یافت بشه و چنین چیزی قابل قبول نیست. به هوا فرضون، این شبهه از این فرض غلط پیدا شده، از این فرض مشهور که معلولیت باشه، و به نظر ما این فرض معلولیت یک فرضیه است که لا واقع له ابدا، مطابق واقع نیست، واقعیت درستی براش وجود نداره، ما هرگز قبولش نداریم، نه نسبت به مقدمات مفوته، نه نسبت به سایر موارد. و این کان هذا القول، البته اگرچه این سخن ما که میگیم این فرض معلولیت اصلا واقعیت نداره، باطله، یک فرضی بیش نیست، این سخن یبدو و یظهر غریبا و عجیبا و نامعنوس بر اذهانی که المشبعه اشباع شده، المشبعه پر شده و اشباع شده به این فرض که همه آمدن اینجوری فرض کردند و مسلم گرفتند که وجوب ذل مقدمه علتون لوجوب المقدمه. حالا ما بیایم بگیم مثلا این فرض واقعیت نداره، برای شما حرف تازه ایست، حرف عجیب و غریبی است، نمیخواید به این زودی بپذیرید. ولی عجیب و غریب باشه مهم نیست، ما حرف حقمونو میزنیم، مطابق مشهور باشد یا نه. بل نقول و اکثر من ذلک، تعجب شما رو بگذار بیشتر بکنیم، بالاتر از این میگیم، ما اصلا حرفمون این است که انهوش همچنین است، یجب و فی المقدمت المفوته، حتما و جزمن واجب و لازم است در باب مقدمات مفوته، ان یتقدم وجوبها علا وجوب زیها، این که مقدم بشد وجوبشون در وجوب زیل مقدمه. ما میگیم لابدون من هست، نه تنها اشکالی ندارد که بلکه لازمه، واجبه، حتمیست، عدمش اشکال داره، خلاف این اشکال داره. البته ازا کننا، اگه ما قائل باشیم به این که مقدمه واجب واجبتون شرعن، این که مکرر تکرار میکنن برای این که خودشون قبول ندارن، بنابر این که ما وجوب شرعی رو بپذیریم، این حرفا رو میزنیم، میگیم نه تنها اشکالی ندارد که بلکه یجب این مسئله. و این کان الحق، اذا کننا قائل به این سخن باشیم، بعد دنبالش این حرفا میاد، اگر چه حق و سیعتی انشالله در ان نتیجه، قول حق عدم وجوب مقدمه است مطلقا، چه مقدمات مفوته چه غیر مفوته، به نظر ما وجوب شرعی ندارن. ولی اگر پذیرفتیم وجوب شرعی را، دنبالش میگیم که نه، این هیچ اشکالی ندارد که مقدمه جلوتر باشه، بلی یجب که این چنین باشد. حالا بله، برای بیان عدم معلولیت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه، نذکر و مطلب را از اینجا شروع میکنیم، ابتدا یک بحث کلی روی مطلق اوامر مطرح میکنیم، چه نفسی چه غیری، بعد یه بحث کلی روی مطلق اوامر غیریه و مقدمیه مطرح میکنیم، چه مفوته چه غیر مفوته، بعد میاریم بحث رو روی مقدمات مفوته پیاده میکنیم. اما بحث کلی و کبرای کلی، ان الامر نذکر و ولی بیان این مسئله، نذکر و این را، ان الامر فی الحقیقت، امر در حقیقت، هو فعل الامر، کار خداوند متعال در عالم تشریع افعل ولا تفعل گفتن، امر کردن، ما فعلا کاری به اوامر داریم، سوان کان الامر نفسی یا امر استقلالی باشد که ینشأ از مصلحتی که در متعلق خودش، یا غیری یا که ینشأ از مصلحتی که در غیر است و ما را به این عمل امر میکند تا به اون مصلحت غیر برسیم. بنابراین امر فعل آمر است، هر کدوم از این دو دسته. فالآمر هو العلت الفاعلیه، پس اونی که علت فاعلیه امر است، آمر و مولاست، دون سوای آمر، غیر او شیء دیگر علت فاعلی و به وجود آورنده امر نیست. منتها خداوند آمره، ولی نه آمر جبری، آمر ارادی. کل امرن انما یستر عن ارادت الامر، هر امری که از مولا صادر میشه چه نفسی و چه غیری، منحصرا یستر از اراده امر، اراده میکند بعد امر میکند. چرا ان اراده؟ لان این امر فعل اون امر هست، اون فعل اختیاریش، کار اختیاری هم مسبوق به اراده است، حتما و جزما بدون اراده انجام نمیگیره، کما ثبت در علم کلام، وجدانی هم هست. بل ارادت و به طبع مسبوقتون به شوق، اراده هم به طور طبیعی مسبوق به شوق است، شوق تقدم طبیعی داره بر اراده، شوق به انجام مأمورون به از بندگان. منظورمون اینه، میخوام بگیم که ان الامر، کسی که میخواد، مولایی که میخواد ما رو امر بکند به انجام کاری، لابد ان یشتاق اولا الى فعل الغیر، در مرحله اول حتما باید مشتاق باشد، شوق داشته باشد به انجام اون غیر و اون عبد این عمل را، الا ان یستر من الغیر، به این کیفیت که میخواد که این عمل از غیر صادر بشه، شوق به صدور دارد. این یک مرحله. فاذا اشتاقه، هنگامی که مشتاق شد مولا اون فعل را از غیر و صدور عمل را از غیر، دنبالش اگر مانعی نباشد اراده می کند، اراده کرد امر می کند و او را تحریک می کند. لابد دعنیت اول غیر، دعوت بکند این غیر را و یدفعه وادار بکند او را و یحسه تحریک و تشویقش بکند و تحریزش بکند علال فعل بر این عمل. فیشتاق الى الامر به، پس مشتاق میشد، وقتی مشتاق به انجام اون کار هست، به دنبالش مشتاق به امر به اون عمل هم هست، چون میخواد با اراده انجام بدن، امر میکند تا تحریک بشن و انجام، دنبال شوق به امر. و ازالم یحصل مانع اون از امر کردن نسبت به این کار، مانعی برای مولا نباشد، مثل اینکه مستعد نیست الان بگه این مانع است، حالا این مانع هم نیست مثلا، فلا محالته، حتما و جزمن این چنین هست که یشتد و شوقو شدت پیدا میکند و مضاعف میشود این شوق و تأکد پیدا میکند به درجه امر، حتی یشتد، ناقص گفتم، یشتد و شوقو الی الامر، شوق به امر در مولا شدت پیدا میکند، شوق مؤکد و مضاعف میشد، حتی یبلغ اون شوق به درجه اراده حتمیه و اراده جزمیه، دنبال اراده، فیعمر امر می کند، فیجعل الدائی، یعنی همون امر کردن، جعل دائی می کند و ایجاد دائی می کند در نفس اون غیر و اون بنده، برای این فعلی که مطلوبش است از این غیر. و ذالک، این جعل دائی هم به واسطه توجیه الامر است، نحوه متوجه ساختن یک امریست به جانب این عبد و این غیر، میگد افعل. این مراحلی است که مولا در امرش طی میکنه، چه امر نفسی چه امر غیری. هذا حال کل مأمور به، ام از نفسیات و غیری. حالا بیایم در بحث مقدمه واجب، و من جمله این مأمور به مقدمه واجب هست که امر غیری داره، تا حالا روی مطلق امر بحث میکردیم، حالا روی خصوص امر غیری و روی خصوص مقدمه واجب. فانه اذا ذهبنا الى وجوبها من قبل المولى، اگر قائل شدیم ما به وجوب مقدمه از قبل مولا، گرچه ما قبول نداریم، مکرر خواهیم گفت و گفتیم، اگر قائل به وجوب شدیم، مراحلش اینه، طبیعیش اینه، لابد ان نفرض، چاره ای نداریم از این که فرض بکنیم و مسلم بگیریم حصول شوق را اولا در مرحله اول در نفس آمر و در اراده آمر، الى صدور این مقدمه من المکلف، در مرحله اول شوق پیدا میکنه، منتها همونطوری که گفتیم این شوق، شوق اصلی نیست، شوق طبعیست، غایت الامر این است که این شوق به مقدمات تا به اون برای شوق به انجام ذل مقدمه و منبثق منه، یعنی از او جاری شده، از او سرچشمه گرفته، از اون شوق به ذل مقدمه. چرا؟ لأن المختار از اشتاق الى تحصیل شیئن، فاعل مختار و قادر مختار که با اراده و اختیار انجام کار انجام میده، هنگامی که مشتاق شد به انجام یک کاری و احب اون شیء را، البته اشتاق و احب به تبع مشتاق می شد و دوست می دارد به تبع کل ما یتوقف علیه ذلک الشیء، هر اون مقدمه ای را که متوقف است بر اون مقدمات این شیء، علا نحو ملازمه بین شوقین، یعنی لازم ملزومن وقتی شوق به این زل مقدمه دارد چاره ای نیست، لازمش این است که شوق به مقدمات هم داشته باشد. اونگاه و ازا لم یکن هناک مانع، اون هنگامی که در این مقام در این مورد مقدمات مانعی نباشد از امر به مقدمات، شوق دارد مانعی هم نیست، حصلت لدى الامر در مرحله دوم بعد شوق و نبود مانع، الاراده الحتمیه التي تتعلق بالامر به اون مقدمات، اراده حتمیه همان و امر به مقدمه همان، اون موقع فیسترهین ازن دنبال این اراده حتمیه امر به انجام اون کار. اینم یک قانون کلی در مطلق مقدمه واجب، چه مقدمات مفوته و چه غیر مفوته. اذا عرفت این کبریات کلیگرا فانک تعرف، حالا بیا در مسئله مقدمات مفوته بحث رو حساب بکن، فانک تعرف میتونی بشناسی این مطلب را که اذا فرض، هرگاه فرض کنیم ما و فرض شود این که مقدمه متقدمتون به حسب وجود زمانی بر ذل مقدمه، مثل مورد بحث ما در مقدمات مفوته، قطع مسافت زمانا مقدمه بر حج است، علاوه هن جوری این تقدم حاصل است که لا یحصل زوها، حاصل نمیشد ذل مقدمه در ظرف خودش و در زمان خودش الا اذا حصلت هیه اون مقدمات قبل از فرارسیدن زمان اون ذل مقدمه، تا اینا جلو جلو انجام نگیرد به اونها نمیرسیم، کما در همون امثله سگانه مقدمات مفوته است که در اول بحث مثال زدیم. خب در این جور جا فانه جواب اذا عرفت ذلک فانک تعرف، این که اذا فرزه، این اذای دوم، وقتی اینجوری مقدمات مفوته بودن، فانه لا شک طبق همون کبرای کلی که ذکر شد تردیدی نیست در این که عامر یشتاق و این مقدمات را، شوق به این مقدمات هم دارد، ان تحصل این مقدمات در همون زمان متقدم، شوق به انجام این مقدمه در زمان قبل در یک ماه دو ماه پیش دارد. اونگاه این شوق بل نسبت به مقدمه یا تحول پیدا میکند و ترقی پیدا میکند به سرحد اراده حتمیه به واسطه امر به این مقدمات. اینجا شوق هست، مانعی هم نیست، اراده میاد و امر میاد، از لا مانع من البعث و تحریک و امر به جانب اون مقدمات هین ازن که شوق آمده جلو جلو، در اون ظرف زمانی مانعی نیست. والمفروض ان وقتها قد حان فعلا، هر زمین است که وقت مقدمه حانه یعنی فرا رسیده، فعلا همکنون وقتش هست، فلا بد ان یعمر به اون مقدمه فعلا، مقتضی دارد مانعی هم که نرسیدن وقت باشه اینجا نیست، اینجا وقتش رسیده، پس حتما امر میکند به این مقدمات بالفعل. اما ذل مقدمه فحسب الفرض، فرض بحث ما این است که این هنوز وقتش نرسیده، لا یمکن البعث فعلا به جانب ذل مقدمه و امر به اون ذل مقدمه قبل از وقتش. چرا لا یمکن؟ لعدم حصول ظرفش، چون ظرفش نیامده الان امر بکنه چه فایده ای داره؟ وقتی وقتش نیامده فلا امر قبل الوقت، پیش از وقت واجب و ذل مقدمه امری نیست. و امکان شوق الالامر به اون ذل مقدمه حاصلون هین ازنن قبل از وقت، شوق به ذل مقدمه هم قبل از وقت حاصله، ولی فعلا امر به ذل مقدمه نمیاد چون وقتش نیامده مانع داره. و اگرچه شوق به امر به ذل مقدمه هم حاصلون هین ازن، بلکن این شوق لا یبلغ مبلغ الفعلیت، به درجه فعلیت که اراده حتمیه پیدا بکنن نمیرسد، لوجود المانع و اون مانع عدم حلول وقت است. حاصل کلام این که شوق به ذل مقدمه و شوق به مقدمه هر دو حاصلان و موجودان فعلا قبل از فرارسیدن زمان ذل مقدمه، از همون دو ماه پیش شوق به حج هست و شوق ثانی هم یعنی شوق به مقدمه منبعثون و مندسقون، برانگیخته شده و سرچشمه گرفته از شوق اول یعنی شوق به ذل مقدمه، منتها شوق به مقدمات یا اثر و اثره تأثیر خودش رو میگذارد و یسیر و این شوق اراده حتمیه و جزمیه لعدم وجود ما یمنع من الامر نسبت به این مقدمه اراده حتمیه که شد دنبالش امرم میاد امر فعلی این میشه فعلا واجب اما دون شوق به ذل مقدمه که ولو الان هست ولی به سرحد اراده حتمیه نمیرسه مؤثر نیست لوجود المانع از امر به ذل مقدمه و اون مانع عدم حلول وقت هست عدم حلول اون موسم و اون وقت معین هست فلذا این یکی اراده حتمیه درش نمیاد امر فعلی هم بهش تعلق نمیگیره دون اون دیگری که مقدمه باشه خب علاهازا با این بیانات طول و تفصیل دار ما چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که فتجب المقدمت المفوته واجب میشد مقدمات مفوته قبل از وجوب ذل مقدمه امر فعلی بهشون میاد ولا محظور فیه هیچ مشکلی در این مسئله نیست کاملا طبیعی بود بله و بلکه این وجوب مقدمه قبل از ذل مقدمه امر لابد من امری حتمی و مسلم ولا یس ان یقع غیر ذلک غیر این باشه باطله خلاف این باشه باطله و مسلم ولا یس ان یقع غیر ذلک غیر این باشه باطله خلاف این باشه باطله اینش که طبیعی صحیح است خب الا تستغرب ذالک آقای محصل عجیب و غریب نشمار این سخن ما را از این وحشتی نداشته باش فان نهازا اینی که ما گفتیم در باب مقدمه این امر مترد یک قانون کلی و همگانی است حتی به نسبه الى افعال الانسان نفسه تا چه رسد به افعال خداوند نسبت به خود افعال انسان هم مطلب از همین قراره چون فاعل مختار هست به همین شکله در مورد خودتون مسئله را تصویر بکنید مجسم بکنید در مورد خداوند مشکل حل بیان مطلب فانه از اشتاق این انسان الى فعل شیء ساختمان میخواد بسازه تحصیل علم دانشمند میخواد بشه اینا اشتاق الى مقدمات اون شیء تحصیل مساله کارهای دیگر طبعا چیز طبیعی است به تبع شوق به ذل مقدمه شوق مقدمات هم دار اونگاه ولما کانت این مقدمات ذل مقدمه متقدمتن به حسب وجود زمانن بر ذل مقدمه این رو بعد از حیث زمانی جلوتر انجام بده تا به ذل مقدمه برسن البته فإن شوق الى المقدمات کاملا طبیعی است که شوق به انجام این مقدمات ولو طبیعی است یشتد و مؤکد میشه شدت پیدا میکند حتی یبلغ این شوق درجه الارادت الحتمیه به سرحد اراده حتمیه به اراده جزمیه میرسد المحرکه لل عضلات اراده حتمیه اون چنان چیزی است که تحریک کننده عضلات اراده حتمیه تعریفش نزن اون اراده ای که تا آمد آمدن همان به تحریک عضلات از جا کنده شدن و به سمت انجام کار رفتن این اراده حتمیه است فیفعل اون مقدمات را نسبت بینا اراده حتمیه میاد و انجام میده نه نزل مقدمه با این که زل مقدمه لم یحن وقت او بعد و حان یحینو زل مقدمه هنوز وقتش فرا نرسته لم یحن فرا نرسته وقتش و زمانش بعد و یعنی هنوز بهش نرسید و چون وقتش نرسیده مانع دارد ولم تحصل برای اون زل مقدمه در جان این انسان الارادت الحتمیه المحرک لل عضلات اون اراده حتمیهی که محرک عضلات باشد فعلا حاصل نیست به این نما یمکن همین اندازه در حد امکانه یمکن ان تحصل برای اون انسان اراده حتمیه به این ذل مقدمه در آینده ازا حان وقت و هنگامی که وقتش فرا برسه بعد از پیمودن این مقدمات تازه اون موقع امکانه مقدمات رو انجام داد باز اگر اراده بکند ذل مقدمه رو انجام میده اگر اراده نکند اراده حتمیه نکند ذل مقدمه رو انجام نمیده این مال انسان ها فإرادت الفاعل پس اراده فاعل اختیاری و فاعل مختار اون اراده تکوینیش که میخواد کاری در خارج انجام بده ساختمانی بسازه موجودی ایجاد بکنه صنعتی اختراع بکنه این اراده فاعل اراده تکوینیش در عالم تکوین للمقدمت نسبت به مقدمات عمل این اراده متقدمتون از حیث زمان بر اراده ذل مقدمه به این بیانی که حساب شد و علی قیاس این اراده تکوینیه فرض بکنید اراده های تشریعیه را که مولا اراده می کند بعد امر می کند عیناً به همون بیانه، هیچ فرقی نداره. فلابد ان تحصل للمقدمه، اگر به همون منوال هست طبیعیش اینه، فلابد عقلا حتما و جزما این چنین است، ان تحصل اون اراده برای مقدمه ای که متقدم است از حیث زمانی بر ذل مقدمه، ان تحصل اون اراده برای این مقدمه قبل ان تحصل اون اراده برای ذل مقدمه المتأخر زمانن، که ذل مقدمه به حسب زمان متأخر است از این مقدمات، چیز طبیعی است. وقتی که اراده این هنوز نیامده، فیتقدم الوجوب الفعلی للمقدمه علی الوجوب الفعلی لذیها زمانن. پس به عقیده ما تقدم پیدا میکند وجوب فعلی مقدمه در وجوب فعلی ذل مقدمه، تقدم پیدا میکند از حیث زمانی، ولو رتبتا مقدم نباشه، زمانن مقدم. این بیانی است که ما داریم علل عکس من مشتهر، درست برعکس اونچه که مشهور شده که میگن وجوب فعلی ذل مقدمه مقدم است بر وجوب فعلی مقدمه، این بعدن حاصل میشه ولو زمانن، ما اینو قبول نکردیم. بلا محظور در این تقدم وجوب فعلی مقدمه اشکالی درش نیست، بل هو المتعین، حتما باید چنین باشه، تعینش متعین همین است، لازم و واجب همین است که وجوب فعلی مقدمه قبل باشه، غیر این باشد اشکال داره. و هازا حال و کل متقدمن، این مطلبی که ما ذکر کردیم در رابطه با مقدمه واجب و ذل مقدمه، این وضعیت هر متقدمی است به نسبت به متأخر. کارهایی که انسان انجام میده تدریجا انجام میده، اول این کار را انجام میده بعد اون کار را، نسبت به این کاری که الان وقتش رسیده اراده حتمیه پیدا میکند و انجام میده، نسبت به اون کاری که وقتش نرسیده اراده حتمیه پیدا نمیکند و انجام نمیده. مثال زدیم، میخواد ساختمان بسازه پله پله پیش میره، میخواد تحصیل علم بکند دانشمند بشه قدم به قدم پیش میاد به الی آخر. این حال هر متقدمی است به نسبت به متأخر. فان الشوق، زیرا که شوق انسان نسبت به این اعمال، یسیر و شیئن فشیئن، اندک اندک تدریجا، قصدن و اراده میگردد، قصد میگردد اراده و موجب صدور میشد، کما در افعال تدریجیت الوجود که قصه همینه. شما میخواد از اینجا مثلا به فلان شهر برید پیاده، الان این قدم رو برمیدارید، آن بعدی گام بعدی، همجور تدریجا پیش میرید، هر قدمی که میرسید شوق شما ارادی میشود و حتمی میشود، قدم رو برمیدارید، دوباره نسبت به قدم بعدی امکان است، ممکنه به اونجا رسید بردارید یا برندارید الی آخر. فقط تقدم، پس ما قول مشهور رو قبول نمی کنیم، فقط تقدم در مبحث دوم معنی تبعیت وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه، این رو قبول داریم، ولی تبعیت تا به چه معنا باشه؟ اون معنی چهارم درست است که گفتیم فلان و اید، و اینجا دیگه تکرار نمی کنیم. و قلنا در همون مبحث تبعیت مسئله دوم، انه لیس معناه، اونجا گفتیم که نیست معنای این تبعیت معلولیته لوجوب ذل مقدمه، معلولیت آن وجوب مقدمه نسبت به وجوب ذل مقدمه، و تبعیت آن وجوب مقدمه ما آن وجوب ذل مقدمه را در وجود خارجی کمش تر بر لسان اصولیین. نه، ما تبعیت به معنای معلولیت را اونجا رد کردیم، علیت به هر یک از اون چهار قسمی که فاعلی مادی اینها متصور شد قابل قبول نبود. پس تا اینجا ما فکر میکنیم که روال طبیعی مسئله را پیمودیم و نتیجه گرفتیم که نه تنها تقدم وجوب مقدمه در ذل مقدمه زمانن اشکالی ندارد، بلکه طبیعی مطلب همین است، لازم همین است، متعین همین است، اگر غیر این باشه محظور پیدا میکند، اینش اشکالی ندارد. فین قلت، تا برسیم.